اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وتوكلت على الله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. خدا رو شکر میکنیم بابت همه نعماتش، خدا رو شکر میکنیم که ما رو محب اهل بیت قرار داد، خدا رو شکر میکنیم که ما رو مشتاق اهل بیت قرار داد، اهل محرم قرار داد، خدا رو شکر میکنیم که شب عاشورا رو داریم درک میکنیم. در این شب پرفیض انشاءالله بیشترین بهره ها رو از امام حسین علیه السلام ببریم. هدیه به پیشگاه امام حسین علیه السلام صلواتی بفرستیم. اللهم صل علی خوب دیگه سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. شب عاشورا از بهترین شب‌هایی که شیعیان دارن. در ظاهر شب درد و مصیبت و بلاست، ولی خب جنبه‌های باطنی و پنهانی زیادی داره. شب عاشورا شب وصال، شب لقاء الله هستش. این شب فقط یک شب نیست. ماهای موقع‌هایی میایم مده‌های بزرگواری ماهای ذکر مصیبت میکنن، اون روز و اون شب و یه موقعی دارن میخونن برامون. بعضی وقتا تو دلمون میگیم که مگه تکرار بکنیم عوض میشه چیزی؟ هر سال میگیم. بعضی وقتا تو این حس هستیم که ای کاش فلان اتفاق نمیافتاد، ای کاش فلان اتفاق میافتاد. ماجرای شب عاشورا جز ایام حی هست، یوم حیه. شما الان وارد مکان کربلا بشید، مکان کربلا همین الان خاصیت داره. یک مکان مقدسه که اینا رو شبای قبل فکر کنم اینجا صحبت کردیم، اونجا جز وادی مقدس حساب میشه، مکان کربلا. فقط اون وقتی که امام حسین اونجا وارد شد مقدس نبود، الانم مقدسه. زمانم همین حالتو داره. بعضی زمانها قداست دارن، بگید بعضی مکانها قداست دارن و برخی زمانها. مثلا شما شب قدر که میشه میگید این شب قدر قداست داره، خاصی اتفاقی داره توش میفته. توی شب قدر واقعا هم اتفاقی میفته. فقط اون شب قدری که انا انزلناه فی لیلت القدر شد که اتفاق نمیفته که. تو هر شب قدر داره اتفاقی میفته. توی هر شب عاشورا داره اتفاقی میفته، حواستون باشه. شما در هر شب عاشورا یه اتفاقی میفته که حالا توضیحاتش زیاد هسته، چیزه در مورد زمان باید بیشتر اونجا بحث کنیم تا موضوع بیشتر جا بیفته برامون. سلام علیکم. پس زمان عاشورا، زمان شب عاشورا جز زمانهای قداست دار هستش. چه اتفاقی میفته تو این زمان؟ بریم یه ذره ماجرای شب عاشورا رو با هم بررسی بکنیم. همون اتفاق الان هم میفته توی شب عاشورا، الان هم همون اتفاق داره میفته. چه اتفاقی؟ بریم سراغش. توی شب عاشورا یک ماجرای مهم امتحانیه که اتفاق افتاده. شب عاشورای ماها ممکنه متفاوت بشه، یه شب عاشورایی هم ما خواهیم داشت. هرچند تو همین شب عاشورا هم قداست چون داره ما میتونیم متصل به خیلی از جاها بشیم. یکی از اتفاقات شب عاشورا بحث امتحانیه که امام حسین یاوران داره انجام میده. یاوران امتحان کرد، چون این یاوران قراره نگاه کنین اون افراد تا اون لحظه انصار الحسین بودن، اصحاب الحسین بودن، بعضی چیزا هنوز نبودن. هنوز این افراد به برخی از درجات نرسیده بودن. مثل چی؟ مثلا به مرحله بذل مهجه نرسیده بودن. نگاه کنید روز اول امام حسین وقتی داره راه میفته فرماید که هر کی حاضره در راه ما بذل مهجه کنه، یعنی تمام خونشو در راه ما بده بیاد. این افراد هنوز به این مرحله نرسیدن که این افراد توی مرحله این که اعلام آمادگی کردن ما شما رو نصرت میکنیم و تا اونجا هم بالاخره نصرت کردن. همین که تا شب عاشورا موندن خودش اینو نصرت بوده. امام شب عاشورا کم کم میخواد اینها رو آماده بذل مهجه کنه. این که چرا امام حسین بحث خون رو انتخاب کرد اینا رو قبلها یه مقدار صحبت کردیم، جای بحث زیادی هم داره. نگاه کنید امام حسین میتونست اینا غروب طاسوعا یعنی یه دو ساعت پیش میخواستن جنگ رو شروع بکنن تا شب هم کار رو تمام بکنن. امام حسین میتونست یه کاری بکنه، چه امشب الان مثلا خیلی شب خوبی بود دیگه، وقت بود. سلام علیکم. امام حسین حضرت موسی با فرعون که جنگش در اومد یه شب یه کاری کردش، یه کاری کرد تمام آبها خون شد. یکی کاری که حضرت موسی، نه تا حضرت موسی معجزه آورد، یکیش این بودش. حضرت موسی اون فقط عصا نبود که، یکی کاراش این بودش، یه اشاره کردش گفت خدایا همه آبها اینجا خون بشه، همه آبها تبدیل به خون شد، عذاب دم یعنی خون. حالا آب و طرفدارای حضرت موسی میخوردن آب بود، طرفدارای فرعون میخوردن چی میشد؟ خون میشد. بعضی وقتا اینا چون با هم یه رفاقتایی داشتن، طرفدار حضرت موسی میآورد بالا آب و تا اینجا اینا میخواستن بذارن باز خون میشد. یه معجزه خیلی عجیبی نشون داد حضرت موسی. امام حسین چرا این کارو نکرد؟ امام حسین میتونست این کارو بکنه. یه کار دیگه ای که شب بود خیلی وقت بود، امشب خیلی وقت بودش. نگاه کنید یه موقع شما میگید صبح عاشورا، تو صبح عاشورا میگید حالا روز عاشورا درگیری زیاد وقت کم بود، امام حسین شب عاشورا یه وقت درست حسابی داشتش. عاشورا شب در 20 مهر ماهه، ساعت 7 غروب شده 6 غروب شده نماز مغرب خوندن، خب تا فردا 6 صبح شروع شد جنگ، تا فردا 6 صبح 12 ساعت امام وقت خوب داره، میتونه یعنی حسابی اینا رو یه کاری انجام بده. چرا نکرد؟ یه کار دیگه میتونست بگه حضرت موسی، یکی کارش این بود یه دعایی خوند، هرچی وزغ اونورا بود اومد ریخ رو سر فرعون و طرفداراش، وزغا به اینا حمله کردن، وزغ قورباغه فلان هرچی، انقدر دیگه ریش این فرعون کنده بودن یه گریه فرعون در اومده بود، هرچی میخواست بخوره میرفت سورخت خواب پره وزغ فلان، یه بساطی پیش اومده بود. آیا امام حسین نمیتونست این کار رو بکنه شب عاشورا؟ حضرت موسی شاگرد امام حسینه، این رو قبلا یه صحبتایی کردیم. حضرت موسی وارد کربلا شد تازه تونست این چیزا رو به دست بیاره، وارد وادی مقدس شد. اینا رو تو سوره قصص و نمل و اینا این بحثا مطرح شده. خب چرا امام حسین این کار رو نمیکنه؟ شب عاشورا فرصت خوبی هم هست. نگاه کنید حتی حضرت عباس میتونه این کار رو بکنه، حبیب میتونه این کار رو بکنه. حبیب ابن مظاهر توانش زیاده، حبیب اونجوری نگاه نکنید یه پیر مردی فکر کنید، حبیب ابن مظاهر تو روایت داره میتونست با حیوانا حرف بزنه. اصلا حبیب وقتی مسلمو شهید کردن حبیب چجوری تونست از کوفه بیاد کربلا؟ اینا که قرق کرده بودن. تو روایت گفته میشه که به مرغابیا گفت برید اونور سر صدا کنید، مرغابیا حواس نگهبانا رو پرت کردن از اینور رفتش. حبیب توان تکلم با حیوانات داشته، حبیب جز اصحاب خاص امام علی هستش، اصحاب امیرالمومنین توانهای خاص داشتن برخیشون، مثل سلمان اینا همه توان دارن، قطعا حضرت عباس هم توان داره. خب چرا استفاده نمی کنن؟ قضیه از چه قراره؟ موسی چرا اینقدر تونتون استفاده می کرد؟ حضرت موسی ملت تشنه می شدن، حضرت ملت تشنه می شدن، حضرت موسی چیکار می کرد؟ یه سنگ بود میذاش اونجا، از سنگ آب میزد بیرون، 12 تا چشمه میزد. امام حسین این سنگ شب عاشورا با امام حسینه. شما تو زیارت وارث به امام حسین چی میگید؟ میگید السلام علیک یا وارث موسی، ای وارث موسی. چی رو از موسی به ارث برده؟ همین چیزا رو به ارث برده. سلام. تو روایت داریم اون سنگ همین الان با امام زمانه، اون سنگی که حضرت موسی میذاش آب 600 هزار نفر رو تامین میکرد. قوم حضرت موسی که باش رفته بودن بیش از 600 هزار نفر آدم و جمعیت زیادی بودن، زن و بچه. اصلا اونا آبش به کنار، غذاشون هم حضرت موسی میداد به اونا دیگه. غذای اون قوم رو کی میداد؟ 600 هزار نفر رو که اینا آشپز نداشتن که، هر روز این همه غذا رو کی میتونه بپزه؟ قضاشون حضرت موسی داشت میداد. اون سنگ با موسی است، با امام حسین بوده شب عاشورا. اصلا امام حسین شب فردای عاشورا وقتی داشت میرفتش میدان، این میراث رو دادش خدمت امام سجاد. خب شمایی که اینو داری چرا استفاده نکردی؟ یه سوال مهم در ماجرای امام حسین اینا، شما که الان داری این قضیه رو چرا استفاده نمی‌کنی؟ این برمیگرده به هدفی که امام حسین داره. امام حسین میتونه استفاده کنه. از اون بالاتر تمام اون معجزاتی که حضرت عیسی داشت، مائده آسمانی آورد حضرت عیسی. حضرت عیسی یه غذای آورد. حضرت عیسی گفت ربنا انزل علینا مائده من السماء. دعای عیسی علیه السلام مستجاب شد، دعای امام حسین مستجاب نمیشد؟ دعای امام حسین قطعا مستجاب میشدش. پس یه عمدی اینجا وجود داره. یه عمدی وجود داره. امام نمیخواد از این چیزا استفاده کنه. امام بنای بر استفاده از این موضوعاتو نداره. چرا نداره؟ امام چرا دنبال شما داشتید استفاده نمیکردید؟ شما در کوچکترین اتفاقاتتون هر چی دارید و سعی میکنید رو کنید استفاده کنید دیگه. یا الان خانواده مشکل داره، من هر چی دارم و سعی میکنم رو کنم. امام استفاده نمیکنه. عجب امام عجیبیه. امام حسین واقعا امام عجیبی است. انبیا خیلی استفاده میکردن، انبیا به سرعت استفاده میکردن. حالا اونم به اذن الله انبیا نمای بزرگی هستن، ولی انبیا زود استفاده میکردن. یعنی حضرت موسی فقط به خدا میگه رب بشر علی صدری، میگه به من جزر طاقت هم زیاد کن ولی میزنم اینو لطفارش میکنم. ولی منظورشون بود این فیرون یه چی میگه من یه موقعی چیز میشم میزنم اینو میکشمش، فقط شرح صدر منو زیاد کن. شهر صدری زیاد نمیشد، اما اول میزد فرعون رو میکشتش. هستم میگفت تو چیکاره جلوی امر من میخوای وایسی؟ ما میگیم توی کربلا 130,000 نفر بودن. 130 اونا تقریبا 30,000 تا آدم چیز بودن، 18,000 تا وسط میدان بودن، یه سری هم تا 15,000 نفر هم توی سری دوم بودن. اینا دو لایه محاصره کرده بودن امامو. یه تعداد هم اول به 18,000 نفر عاملان اصلی بودن. اینا یه سپاه در اطراف هم ایجاد کرده بودن. در مجموع اولوش 30,000 نفر فکر کنید اونجا هستن. 30,000 به 100 میشه چند به چند؟ 30,000 به 100. اینا که ریاضی هاشون یه ذرم خوب باشه باز زود بگید دیگه. یک به 100 یا یک به 300؟ یک به 300. یک به 300 کاری نداره، میشد زد. یک به 300 رو به نظرتون نمیشد؟ بابا حضرت موسی 1 به 10,000 رو زد. فرعون حداقل 10,000 نفر اونجا توی فقط کاخش بودن. 1 به 10,000 اینو زدن اینا. حضرت موسی که یاور نداشتش که، با همون عصایی که رب و عصا زد اینا رو عمر داغونشون کرد دیگه. امام حسین چرا استفاده نمیکنه و چرا اصرار داره استفاده نکنه؟ آقا خودش استفاده نمیکنه، ملائکه اومدن. نه یه دست ملائکه، دست ها، حتی ملائکه که در جنگ بدر اومده بودن اونا اومدن. یعنی آقا ما قبلا سابقه داریم، این کار کردیم قبلا برای رسول الله. امام حسین چرا قبول نمی کنه؟ آقا ملک هم دیگه، ملائکه گفتن ما بالاخره به اذن الله ما میتونیم الان اینجا وارد شیم. امام اون زمان هستش، امام اون زمان میگه نه شما وارد نشید. خب اونا وارد نشدن. جنها میان، زعفر میاد، زعفر جنی. زعفر جنی بزرگه، یکی از قبایل بزرگ جنیان بوده، جمعیت زیادی هم داشته، ظاهرا نزدیک 30,000 تا جن پارکاب داشته که مثلا میتونه یعنی جمعیت زیادی. یعنی میگفت زعفر جنی تو برخی منابع نقل شده، اینا فقط بحثای روزه نیستش که ایشون میاد میگه من این کارو میکنم الان. اینا رو همه رو بدون سرشون میکنیم، همشون رو میکشیم، حداقلش اینکه میترسونیمشون. امام حسین اجازه نمیدن. ولی حالا زعفرجان نمیدونه که بعد از امام حسین این کارو زیاد کرد. اینا خیلی دیوونه شدن بعد کربلا. یه درصد قابل توجه از اینا دیون، یه دلیلش همین جنا اینا رو میترسوندن. اینا بعدش این جنای شیعه میرفتن اینا رو میترسوندن. اینا اجازه ورود به جنگ نداشتن ولی اجازه ترسوندن داشتن. بعد شهادت البته. یه دلیلی که خیلی نتونستن یه سری کارا رو ادامه بدن، یه بخشی ترسی بود که اونا تو وجودشون داشتن مینداختن. خب حالا چرا امام از هیچکی کمک نمیگیره ولی آخرش باز میگه هل من ناصر؟ شما این همه ناصر اومد چرا اینا نمیگیری؟ امام یک قصدی داره اینجا، اینا حواستون باشه. قصد امام حتی اون ناصری که میخواد بیاد منظورش اینه کی حاضر خونشو بده. اون ناصرم بیومد باز امام، آقای اگر امام 100,000 تام یار داشت باز باید اونجا خونش ریخته میشد به دلایلی، باز باید این اتفاق میافتاد. حتی اگر یاور زیادی هم داشت باز باید این اتفاق میافتاد. اگر میخواید بفهمید سوره صافات، سوره صافات رو چند دقیقه با هم دیگه یک بررسی میکنیم، بعد دوباره برگردیم به شب عاشورا ببینیم در شب عاشورا چه اتفاقی افتاده. نگاهید تو سوره صافات، سوره امام حسینه، بحثای امام حسین تو سوره صافات پره. سوره صافات، سوره فجر، سوره عادیات، سوره ماعون، سوره نازعات، سوره کهف، سوره ها پره. سوره امام حسین پره، بحثای امام حسینه، سوره ها پره. مثلا تو سوره کهف اون آیه ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یه سوال مهم اینه چرا سر مبارک امام اینو میخونه، این آیه رو، این همه آیه چرا این آیه باید خونده بشه؟ اینا اهداف کاروان هستش، امام یه هدفی داره از راه اندازی این قضیه. تو سوره صافات بحث حضرت ابراهیمه، ماجرای حضرت ابراهیم اونجا مفصل مطرح شده. حضرت ابراهیم فرماید که اول بحث حضرت نوح که این فرماید، این آیات چقدر عجیبه، فرماید که ونجیناه و اهله من الکرب العظیم. نوح دچار کرب عظیم شد، خدا میگه که ما او رو نجات دادیم از کرب. بعد میفهمد سلام علی نوح فی العالمین انا کذلک نجزی المحسنین. بعد میاد جلوتر و ان من شیعته ابراهیم. نوح وارد چه صحنه‌ای شد؟ کرب. کرب و بلا نشد. کشتی نوح میدونی که از کربلا عبوری، کشتی نوح هم نزدیک کربلا است، یه کوفه تو کربلا رفتش، نجف تو کربلا یه دوری زد بعد رفته چه دیگه. در مورد حضرت ابراهیم سلام علیکم میفهمد که ابراهیم جز شیعیان بود. بعد صحبت میکنه که ایشون اومد پدرش و قومش رو نصیحت کرد که چرا بت پرستی میکنید و مشرکید و اینها. بعد اون قضیه بت‌ها پیش اومد، اون قضیه بت‌ها پیش اومد، مفصل اتفاقی که اونجا افتاد. حضرت ابراهیم رو میخواستن تو آتیش بندازن، آتیش روی ایشون اثر نگذاشت، آتش روی حضرت ابراهیم اثر نگذاشت. حضرت ابراهیم حرکت کرد رفتش به سمت مکه، بچه رو گذاشت اونجا، بعد دوباره خودش اومد دوباره به سمت عراق، دوباره برگشت اونجا. یه ماجراهای زیادی پیش اومد تا این که حضرت ابراهیم یک خوابی دید، خوابی دید که داره بچهش رو ذبح میکنه. اگر میخواید سر ماجرای امام حسین رو بفهمید بذاره باید اینجا بگردیم. حضرت ابراهیم میاد به بچه میگه که، به حضرت اسماعیل میفهمد که بچه‌ای که سالها ابراهیم منتظر آمدنش بود، بچه که سالها جناب هاجر منتظر بود بچه دار بود، حضرت هاجر بچه دار نمی شد، سالها طول کشید یه بچه به دنیا اومد. حضرت ابراهیم میاد به حضرت اسماعیل فرماد که فلم ما بلغ معه السعی، میگم که از بچه نوجوان شد، قال یا بنی اینی ارا فی المنام انی از بحک، یه من در خواب، ارا یعنی میبینم، میگه همش من دارم تو خواب میبینم، میگه نه، نمیگه من دیدم در خواب که تو را زد کردم، میگه من همش دارم میبینم در منام که انی از بحک، من تو رو زد میکنم. حضرت ابراهیم در خواب میدونی که حضرت اسماعیل زد میکرد، سر حضرت اسماعیل جدا میکرد، تو خواب داشت اینجوری میدید، تو خواب میگه من میبینم که انی از بحک، تو خواب داشت زد میکرد. بعد گفت فنزور مازا ترا، میخوایی چی کار کنی؟ ابراهیم اسماعیل گفت یا ابه افعل ما تو عمر، انجام بده آن چیزی که امر شدی، ستجدونی انشاءالله من الصابرین. بعد میگه فهما که فلم ما اسلاما و تله للجبین. ابراهیم ببینید چقدر جدی گرفته قضیه رو، میاره حضرت اسماعیل رو میشینه تله للجبین، صورتش هم میزنه به خاک، میخواد واقعا ذبحش کنه. بعد و ذبح هم میکنه، چاقو رو برمیداره تلاشش رو میکنه ببره، به خاطر این ناراحت میشه چون تو خواب میدید که داره ذبحش میکنه، اینجا ذبح نمیشد بچه. و ناديناه ان یا ابراهیم، میگه ما ندا دادیم ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا، رؤیا رو تصدیق کردی، ما قبول کردیم، میگه ما این قضیه رو قبول کردیم از شما. حضرت ابراهیم گمان میکرد خدا قبول نکنه، چون تو خواب میدید داره چیکار میکنه؟ ذبح داره میکنه، ولی اینجا ذبح نمیشدش. خدا گفت ما اینو قبول کردیم. انا کذالک نجزی المحسنین، ان هذا لهو البلاء المبین. دقیق کنید چه اتفاقی افتاد. این ماجرای ذبح اسمش چیه؟ بلاء مبین. ان هذا لهو البلاء المبین. بعد فرمود و فدیناه بذبح عظیم، یه ما او رو جایگزین کردیم این ماجرا رو با بحث ذبح عظیم. یعنی این رؤیای تو اتفاق خواهد افتاد، ولی ذبح اسماعیل نیست اونجا. اونجا ذبح شما کیه؟ اما ذبح شما یه ذبح عظیمه. تو روایات در مورد ذبح عظیم بحثای مهمی گفته شده. تو روایات گفته میشه که ماجرای ذبح عظیم به ماجرای امام حسین علیه السلام ربط داره، که حالا اینا رو دیگه روایتش رو خوندید. خب بعد در ادامه میفرماید که ان هذا له البلاء المبین و فدیناه بذبح عظیم. بعد میاد جلوت سلام علی ابراهیم. بعد ماجرای حضرت موسی و هارون مطرح میشه. این سه تا ماجرا رو نگاه کنید. ماجرای حضرت نوح کرب بود، ماجرای حضرت ابراهیم بلا بود، مثلا از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات. ماجرای حضرت موسی علیه السلام هم خدا هم فرمود که ونجیناهما و قومهما من الکرب العظیم. میگه تو اونجا بحث کرب عظیم اتفاق افتاد. امام حسین میخواست کربلا رو رقم بزنه. امام حسین میخواست کربلا رو رقم بزنه. تمام خوبان هر چی تهدید داشتن رو میخواست یه جا رقم بزنه. تو یک صحنه برداشت آورد. هم فضای کرب وجود داشت در ماجرا امام حسین. کرب امام حسین از روز تاسوعا شدت گرفتش. کرب یعنی فضایی که هیچ راه گریزی نیست. سختی از محاصره بشی با سختی ها. شما یه موقعی هر کدومتون یه مشکل دارید، دو تا مشکل دارید، ولی یهو مثلا شما 1000 تا مشکل داشته باشی، 100 تا مشکل داشته باشی، دیگه میگی اصلا من انگار غرق دارم میشم تو مشکلات، همین مشکل دارم، همون مشکل دارم، یهو میبینی من پر مشکلم میگی. این فضا حالت کرب داره. و ماجرای سنگین تر از کرب اون بلاست، ماجرای ذبح عظیم. ماجرای ذبح عظیم به بلا ربط داره. خدا صحنه رو داره تغییر میده. امامی که قرار ذبح بشه، این صحنه رو برد خدا این سمتی، فضای کرب و بلا داره پیش میاره. چرا خدا این کار رو کرد؟ اینا دیگه خیلی بحثای زیادی داره. خدا چرا یه کاری کرد امامی اینجوری کشته بشه؟ هیچ امامی مثل امام حسین کشته نباید. امیرالمومنین فقط ضربت خورد به سر مبارکشون، امیرالمومنین خدای نکرده ذبح نشدن، با ضربت این اتفاق افتادش. دو تا ما سار الله داریم، سار اللهی امام حسین، سار اللهی خاصیه. سار الله امام حسین مدل سار اللهیش با امیرالمومنین متفاوته. امیرالمومنین با ضربت، با ضربت شمشیر سار الله شدن. امام حسین یه قضیه عجیب عظیم بشه. تنها امامی که ذبح شده، تنها امامی که ذبح شدش. این ماجرا رو خداوند رقم زد به خاطر بحث کرب و بلا. خدا میخواست یه صحنه ایجاد کنه، بگه آقا اگه تربیت نشده باشید این قضیه پیش میاد، باید تمام افراد مؤاخذه بشن تو تاریخ که چرا شرایطی پیش اومد، پیش آوردید که امام وارد کرب بشه، چرا وارد کرب بشه و چرا بلا پیش بیاد، چرا بلا پیش بیاد. تمام شیعیان و محبان اون موقع باید پاسخگو باشن. امام حسین میخواست این قضیه بین انسانها رقم بخوره، ماجرای کرب و ماجرای بلا. یعنی کرب فضا ایجاد بشه که از همه طرف محاصره باشه امام، و فضای ذبح عظیم. اینجا میتونست مثلا کار به تسلیم کشیده بشه، شما دچار کرب شدید دچار بلا نشید. چرا امام از معجزه استفاده نمی‌کنه؟ نگاه کنید استفاده از معجزه بین شیعیان با یهود فرق داره. یهود و نصارا شیوه استفاده از معجزه تو اسلام، یعنی مرحله استفاده از معجزه بعد از تزکیه است. توی معجزه تو اسلام نگاهین، توی انقلاب هم معجزه اتفاق نمیفته مگر آدم‌ها تزکیه شده بشن. حضرت ابراهیم دعایی میکنه، فرماید که یا خدایا بعد از من رسول اینجا بیاد که یتلو علیهم آیاته یعلمهم الکتاب و الحکمه و یزکیهم. دعای ابراهیم رو ببینید، تلاوت آیات، تعلیم کتاب و حکمت، بعد تزکیه. خداوند موقع اجابت دو جور اجابت کرده. تو امت بنی اسرائیل به همون صورت دعای حضرت موسی اجابت، دعای خود ایشون اجابت شد، یعنی تلاوت آیات میشد، تعلیم کتاب و حکمت همون معجزه است. تعلیم کتاب که میشد معجزه اتفاق میافتاد، با علم اینا میتونستن معجزه رقم بزنن، بعد تزکیه. خب آیا قوم موسی تونست برسه به موفقیت؟ قوم موسی نرسید، این همه هم معجزه براشون نشون دادن، نرسید، چون تزکیه رو گذاشته بودن بعد معجزه. بعضیا فکر میکنن هر چقدر نعمت زیاد بشه آدما خوبتر میشن، یه تئوری دیگه. مثلا الان میگن که دین ضعیف شده چون فقر اقتصادی است. این غلطه، غلط محضه. اون دوتا روایت رو نباید بیارید که کاد الفقر یکون کفرا، اون رو نباید بیاریم اینجا استفاده بکنیم. بعضی ها میگن هرچی ثروتمندتر باشیم دیندارتر میشیم، درست هستن این تئوری؟ تئوری غلطه. انبیا سعی کردن مردم رو ثروتمند کنن، حضرت موسی مردم رو ثروتمند کرد دیگه، اوجش قارون، قارون دیگه خیلی تریلیاردر شد دیگه، قارون پسر خاله حضرت موسی است. خب جواب داد مگه؟ جواب نداد. شیوه امت اسلام فرق کرد، اول تزکیه بعد تعلیم کتاب و حکمت. ماجرای امام حسین اوج تزکیه‌ای که اتفاق افتاده. شیعیان هم تا آخر میخوان تزکیه بشن باید وارد ماجرای امام حسین بشن. تزکیه بالا در امت اسلام اینجا رقم خورده. به خاطر این امام بعد از امام حسین میشه امام سجاد، بعد میشه امام باقر، بعد میشه امام صادق. شیوه رو دقیق کن، شیوه امام ها یه تغییری میکنه. بعد از امام حسین امام ها به بحث تعلیم کتاب و حکمت پر رنگ میشه، بعد از امام حسینه، چون امام حسین تزکیه رو رقم زد. ولو در عده ای از شیعان چگاه که تزکیه رو رقم زد، هدف امام حسین تزکیه بود. اگر تزکیه نشیم اینقدر از کشور ما کشته میشه تا تزکیه بشیم. من درس این زمانه رو میگم بهتونا، ما اگر تزکیه نشیم، اگر تزکیه نشیم، اگر دقیق عمل نکنیم، در کشور ما هم کشته زیاد خواهد شد. خدا اینقدر کشته را میندازه تا تزکیه بشیم. امت باید اون نادانهایی که یه دوره‌ای شعارهایی میدادن فلان جا چیکار میکنیم اونجا چیکار میکنیم، آقا این از این چیزا داشته باشید، انقدر کشته زیاد میشه تو بفهمی. حتی از خودت کشته میشه، حتی از خودت کشته میشه تا خودت بفهمی این قضیه رو. شیوه امت اسلام اینه که اول باید تزکیه باشه، بعد خدا سلاح شروع میکنه. یعنی شما باید بیای تو میدان، نشه اون ماجرای حضرت موسی که حضرت موسی به بنی اسرائیل گفت بیاید بریم این قوم ما این ارض مقدس، گفتن اذهب انت و ربک، تو با خدات خودتون برید، ما اینجا نشستیم. خدا میگه نه، شماها باید برید، شماها باید برید، اگر وسط میدان بودید نصرت خداوند میاد. ماجرای امام حسین به این صورته. ماجرای امام حسین نشون داد که ما میریم ولو نخواهیم از نصرت خدا هم استفاده کنیم، ما تا آخرین قطره خون باید بریم. به خاطر امام شرط همراهیشون رو گذاشت بذل مهجه، گفت هر کی حاضره. ماها بعضیامون با انقلاب هستیم، مادامی که منافع داشته باشیم، دیگه منافع نداشتیم کم کم چی میکنیم؟ میکشیم کنار. انقلاب ما حواستون باشه حسینی ها، انقلاب ما حسینی هستش، یعنی باید تزکیه اتفاق بیفته. امت باید سعی کنه تزکیه بشه، اگه تزکیه بشه مراحل بعدی میاد. ما باید سعی کنیم تزکیه بشیم. تزکیهش هم به مدل بحث امام حسینه، حاضر باشیم واقعا بذل مهجه کنیم. باید این فرهنگ توی بذل مهجه کنیم، یعنی خون بدیم در راه خدا، خونمونو در راه خدا بدیم. این اتفاق اینجای نیستش که یه اتفاق قبلا برای امام حسین افتاد برای ما نیفتاد، نه، اصلا شیوه امت اسلام اینه. شیوه امت اسلام اینه که اول تزکیه است بعد این اتفاقا، به خاطر این حوادث آخر الزمان قبل از ظهوره. آخر الزمان کلش یعنی تزکیه. شما تو آخر الزمان تزکیه میشی بعد تشریف میبری تو سرزمین ظهور، قبلش باید تزکیه اتفاق بیفته. اینو در کلام امام حسین تو شب عاشورا رو با هم مرور بکنیم و یه جلسه رو تمام کنیم، صلواتی بفرستیم. اللهم صل على محمد و محمد اجل. امام حسین غروب روز تاسوعا دشمن میخواست حمله کنه، امام به دلایلی این حمله رو به تأخیر انداخت. دلایلی به تأخیر انداخت، اینجوری جمله فرمودن که قد کنت قد احب الصلاه له و تلاوت کتابه و کثرت دعا و استغفار. من هم نماز رو دوست دارم، هم تلاوت کتاب، هم کثرت دعا و استغفار. یعنی امام امشب این چهار تا کار رو داره میکنه، نماز، تلاوت کتاب الله، دعا و استغفار. امام داره امشب این چهار تا رو میخواد انجام بده، به خاطر این چهار تا به تأخیر انداختن تا فردا صبح. خب دیگه چه اتفاقاتی میفته؟ امام بعد از این جریان، اتفاقی که توی روایات و منابع زیاد ذکر شده، یه جلسه برگزار میشه. یه جلسه برگزار میشه، این جلسه تقریبا به 15 روش نقل شده تو منابع، با اختلافات حالا کم و زیاد با هم دیگه نقل شده در منابع مختلف. یه سری منابع میگن قبل نماز مغرب بوده، یه سری منابع میگن بعد نماز مغرب بوده. بعد نماز مغرب ظاهرا صحیح‌ترش اینه که بعد نماز مغرب امام یاران رو جمع میکنه تو همچین ساعتی. امام یاران رو جمع میکنه، دیشب گفتم قبلش یه اتفاقی هم حضرت زینب رقم میزنه که دو تا خیمه بوده، خیمه حضرت عباس رو سر میزنه و خیمه جناب حبیب، اونجا میبینه اینا الهام آمده ای کردن. امام اینها رو جمع میکنه، این بحث رو امام سجاد میفرماد. امام سجاد میفرماد که من با اینکه مریض بودم خودم رو کشان کشان آوردم نزدیک این چیز کردم که بشنوم پدرم چی میفرماد. همه اصحاب رو جمع کرده، تقریبا کسانی که قراره شهید بشه خانوما ظاهرا نبوده. بعد میفرماد که وقتی امام حسین شروع کرد صحبت کردن، حمد و ثنای خداوند رو به جا آورد جلوتر، تا اینکه یک شروع کرد امتحان کردن اصحاب. قبلش فرمود که اما بعد، فانی لا اعلم اصحابا اولا ولا خیرا من اصحابی. فرمود که من هیچ اصحابی برای هیچ کدام از انبیا رسولان و خوبان بهتر از اصحاب خودم نمیشناسم، ولا اهل بیت، میگه هیچ اهل بیتی هم بهتر از اهل بیت خودم نمیشناسم. فجزاکم الله عنی جمیعا خیرا. بعد فرمود که من امروز گمانم این هستش که اینها فقط منو میخوان. بعد و اینی قد از این طلکم، من به همه تون اذن دادم، فانطلقوا جمیعا فی حل، میگه اگه میخواید همه تون برید، اینها فقط با من کار دارن. لیس علیکم حرج منی، فرمود که شما ناراحت من نباشید، من هیچ حرجی هم نداشته باشید، برید. امام به صورت جدی هم فعل عام به کار میبره، فانطلقوا یعنی برید، طلاق میده یه جور، میگه یعنی من پیمان رو شما قطع کردم، شما میتونید برید. هاذا اللیل قد غشیکم فاتخذوه جملا، میگه الانم شبم فراگیر شده، با اینکه ما الان محاصره شدیم ولی میتونید یه راهی پیدا کنید و فرار کنید. بعد میگه که این یه امتحان بود، اینجا امتحان سختی هم بود، فکر نکنید امتحان ساده ایه. از یه طرف نگاه کنید، این امتحان برای حواریون پیش اومد. حواریون دور حضرت عیسی بودن، حضرت عیسی مکانش لو رفت، حضرت عیسی به اینا گفتش که اینا فقط منو میخوان دیگه، با شما که کاری ندارن که. گفت شما ها برید، قسمشون هم داد گفت برید. حواریون تو این صحنه قرار گرفتن، چیکار کردن؟ پاشدن رفتن. از یه جهت استدلال حضرت عیسی منطقی بود دیگه، حضرت عیسی گفت برید حرف منو برسونید به بقیه دنیا، اینا دیگه فقط منو میخوان، یه فوقش میان منو میگیرن میکشن دیگه، شماها برید. حواریون رفتن. امام صادق توی یک روایت این فرماید که شیعتنا حواریونا، یا شیعیان ما حواریون ما هستم. بعد فرمود والله شیعیان ما بالاتر از حواریون حضرت عیسی هستن، چون گفت حواریون حضرت عیسی وقتی عرصه بر عیسی تنگ شد ترکش کردن، ولی شیعیان ما تا آخرین قطره خونشونو در راه ما باقی موندن. اینجا صحنه صحنه خاصیه پیشاور. امام حسین برای اینا که باشید برید از سهمتون. امام میخواد کم کم اینا رو داره محاصرهشون کنه، میخواد وارد صحنه اصلی بشه. کربلا یه قسمتش بذل محجز، بعد لقاء الله میخواد اتفاق بیفته. امام کم کم میخواد صحنه های لقاء الله شروع کنه. تقریبا تا اون لحظه امام معجزه نشون نداده. امام تقریبا تا اون صحنه معجزه هنوز نشون نداده. اینجاست که اولین کسی که شروع میکنه صحبت کردن، تو روایت گفته میشه بدع هم به هذا القول العباس بن علی، که حضرت عباس اینا بلند شدن گفتن که زندگی بعد از شما رو ما میخوایم چیکار کنیم. اصلا همه شروع کردن صحبت کردن. بعد امام شروع میکنه یکی یکی به بچه های عقیل میگه که شما میگه مسلم شهید شد دیگه، شما برید یه نفر دادید دیگه. بعد اینا شروع میکنن میگه که انا ترکنا شیخنا و سیدنا، ما آیا بزرگمون رو رها بکنیم؟ مردم بعدن چی میخوان بگن؟ بعد شروع میکنه فقط بحلاه العیشه بعدک، بعد میگن که زندگی بعد از تو قبیحه، زندگی بعد از تو قبیح هستش. شروع میشه همینجوری افراد مختلف و امام گیر میده بهشون میگه برید دیگه شما. هیچ کدومشون نمیرن تا اون خطبه آتشین زهیر میاد که اگر ما هزار بار کشته بشیم و خاکستر بشیم باز ما ترکناکم، تو رو ترک نمی کنی. همون جمله‌ای که سید حسن نصرالله معمولا میگه، این جمله جناب زهیر اصلش. بعد امام اینجا شروع میکنه بحثی کردن با اصحاب، شروع میکنه یک بحثی مطرح کردن که حالا من بخشیشو تو برخی از منابع هست شروع میکنیم اینا رو گفتن. امام میفرماید که حالا که اینجوری شد، تو اون روایت میگه که زمانی که امام حسین دید حسن اقدامهم و ثبات و اقدامهم، دید که قدمهاشون خیلی دیگه پا بر جا هست. ما میگیم ثبت لنا ثبت لی اندک قدم صدقن، یه این قدم هامونو محکم. امام اونجا قدم های اینا رو میخواست متزلزل کنه، دید نه جاپاشو محکمه. گفت ان کنتم کذالک فرفعوا رؤوسکم. امام شروع کرد حالا معجزه نشون دادن. امام شروع کرد اولین اعجاز، گفت حالا سراتونو بیارید بالا. بس معلوم بود اینا سراشون انداخته بودن پایین، یعنی ناراحت هم بودن که امام داره اینجوری صحبت میکنه. سراشون هم با امام میگه سراتونو بیارید بالا. ونظروا الی منازلکم فی الجنه، میگه که به منزلاتون تو بهش نگاه کنید. فکشف لهم الغطاء، میگه که این پرده ها رو زد کنار، همه نگاه کردن جاهاشونو. بعد میگه از اونجا هم هی صدا میومد که العجل العجل، یعنی شما شتاب کنید بیاید بهش، ما اینجا هستیم. امام بعد از امتحانا شروع کرد این کارو کردن. بعد میگه که حتی انقدر رفت جلو که یه عده‌ای برگشتن گفتن یا آقا میخواید همین الان امشب جنگ را بندازیم؟ یه شریعه گفتن الان انداختید فردا سو میخواید همین الان بریم همین الان جنگ کنیم. امام گفت جلو وایسی تا فردا وقت هستش. بعد میره جلوتر یه بحثایی میشه که نه دیگه مفصل از اونا میگذریم. امام بعد از اون شروع میکنه یک بحثی کردن، میگه که شما جاهاتون اینجاست، فردا این منطقه، این عزا، این شمشیرهایی که میخورید، حالا این در روایت هست میگه درد بهتون نخواهد کرد، شمشیر رو خواهید خورد ولی درد بهتون نخواهد کرد. بعد این جملات معروف رو مطرح میکنه که از امام باقر علیه السلام اینجا به بعد نقل میشه که ابشروا بالجنه فوالله. میگه امام بقیه رو شروع میکنه گفتم، میگه ما بعد از اینکه شهید بشیم میریم تو این بهشت. بعضی جاهاشو نشون میده، بعضی جاهاش هم نشون نمیده، بعدن اینا میرن. بعد امام میگه انا نمکس ما شاء الله تعالی، که اونقدر دیگه خدا بخواد ما مکس میکنیم. بعد ما یجری علینا ثم یخرجنا الله و ایاکم، میگه بعدش خداوند همه ما رو رجعت میده، همه ما رو رجعت میده با اینها. میگه اینایی که رو مقابل ما هستن همشون رجعت میکنن. بعد میگه تو اونجا ما انتقاممونو میگیریم. فینتقم من الظالمین و انا و انتم نشاهدهم السلاسل فی السلاسل و الاغلال و انواع العذاب. بعد میفهمید که ما هممون این عذاب اینا رو مشاهده میکنیم. بعد اونجا اصحاب میفرماین که این امامی که داری میگی قرار بیاد ما با اون میخوایم بیایم، کیه؟ امام باقر اونجا تو جلسه بوده، میگه هفتمین فرزند این امام، این محمد، میگه هفتمین فرزند این میشه. خود امام باقر علیه السلام هم اونجا حضور داشته. خب امام شروع میکنه از اینجور کارا کردن برای اونها. بعد تو یک روایت دیگه نقل میشه امام یکی از کارهایی که میکنه اینه، یه آبی برای ایشون یکی از یه جا جور میکنه، امام آبو پرت میکنه رو زمین، بعد از زمین چشمه میزنه بیرون. بعد امام میگه که ما قادر به این کار هستیم. میگه که اتزعمو انا لا نقدر علی الماء، میگه شما گمان میکنید ما نمیتونیم آبو بگیم بیاد بیرون از زمین. میگه ما میتونیم، ولی میگه که نمیخوایم الان این کارو بکنیم، یعنی ما بنای بر انجام این کارو نداریم. خب اینا رو گفتیم بابت چی؟ امام علیه السلام انگار با یک برنامه‌ای دارن حرکت میکنن. امام برنامه‌شون این هستش که همینجوری مفت وارد ظهور نشن مردم، باید مردم یاد بگیرن تربیت بشن. فضای تربیتی ها خیلی مهمه که ما میگیم بریم در معیت امام حسین. حرکت به سمت معیت یعنی تربیت شدن. ماها یارو بگیم و جلسه امشب رو تمام میکنیم، به طمع غنیمت حتی سمت امام زمان هم نریم، به طمع غنیمت نریم سمت امام زمان، یعنی ظهور رو نخواهیم که ما بخوایم اونجا منتفع بشیم. اصل خود امام علیه السلام هستش. این فرهنگ باید جا بیفته. این فرهنگی یه موقعی مدعاها تو شعراشون هم یه فرهنگ درستیه، بهشت بدون امام حسین رو نمیخوایم، ما فقط چیزی رو میخوایم که امام علیه السلام بخواد. این فرهنگ باید کم کم جا بیفته. قوم بنی اسرائیل، همین قومی هم که الان هستن، اینجوری هم اینا با ما یه فرقی دارن. ما دوتا قوم هستیم. این جنگ بین این دوتا قوم شروع شده. قومی که منافع براش مهمه بیشتر از امامش، همین قوم بنی اسرائیل، اینها منافع براشون مهمه، میخوان به منفعت برسن، امامشون براشون مهم نیست. میگه ما میخوایم به این برسیم چه موسی باشه چه نباشه، اتفاقا بدون موسی هم راحت تریم، موسی نباشه ما به این منافع برسیم. یک قوم الان اینجوری هن، منافع براشون مهم. الان یه بخش از غربی ها هم همین تفکر رو دارن، شیطان این تفکر رو براشون پررنگه، شما به منافع برسید. مهم نیست که ما یه نفر رو به اسم دجال میاریم اسمشو میکنیم عیسی. جنگ آرماگدون که میخواد اتفاق بیفته تهش میخواد حضرت عیسی بیاد. حضرت عیسی که اونا میگن اسمش همون دجالیه که ما میگیم. او یه نفر رو میخوان بیان به اسم حضرت عیسی غالب کنن به بشر، منافع براشون مهمه. اینور میگه چی؟ میگه اصلا منافع نمیخوام، امامم برام مهمه. سلام علیکم. پس دو تا تربیته، قوم بنی اسماعیل با بنی اسحاق انگار وارد یک مبارزه دارن میشن. اون دوتا با هم خوب بودن، قومشون دچار یه اختلافی شدن. یک قوم منافع مهمه نه امام، یک قوم امام مهمه نه منافع. اگر ما این بشیم اینجا یه پیروزی ایشالله اتفاق خواهد افتاد. این یک روش مبارزه است. اونا رو پس باید منافعشون رو به خطر انداخت. اونا چون هدفشون چیه؟ نگاه کنید ماها یه امتحانی شدیم تو این دو هفته اخیر. برای من این امتحان خیلی جلب توجه کرد تو کشور، برای مهم بودش. این اتفاقی که افتاد حتما این اتفاق خیر و برکت زیادی داره. وقتی تو جامعه ما امام معظم رهبری رو تهدید به ترور که ترور کردن، مردم واکنشاشون خاص شد. یعنی یه عده زیادی دیدیم گفتن که آقا ما حاضریم ما برامون اتفاقی بیفته برای ایشون سالم بمونه. کدام اسرائیلی حاضره اینو بگه؟ اونا حاضر نیستن اینو بگن. هیچ کدومشون حاضر نیستن اینو بگن. من بمیرم ولی مثلا نتانیاهو زنده بمونه. هیچکی این حرفو نمیزنه اونجا. چون اونا منافع براشون مهمه. اون میگه من همه‌شون همین حالتی هستن. منافع براشون از امامشون مهمتره، بزرگشون مهمتره. اینجا یه اتفاقی و یه فتنه اینجوری را افتادش. هم به نظرم تو این خیر و برکت زیادی هستش. اینجا یه برکات زیادی تو این صحنه برای جامعه ما رقم میخوره. این فضا فضای حسینیه. همون حرفیه که زهیر زد. حاضریم ما هزار بار تیکه تیکه بشیم شما چیزی نشی. این تفکر ما شیعه تفکرش همین حرف زهیره، شیعه تفکرش تفکر زهیره. ما اینو باید پررنگ کنیم، از شب عاشورا این درس رو بگیریم. به خاطر این نگاهیم فردا که میشه همه میرن فدای امام میشن. امام نفر آخر داره شهید میشه، امام نفر آخر داره شهید میشه. یعنی یه جوری همه حرکت میکنن که تا مادامی که اینا هستن امام شهید نشه. این یک تفکر در شیعیان هستش. این تفکر رو داشته باشیم و این عمل رو داشته باشیم، نصرت خدا نازل میشه. نصرت خدا تو امت اسلام شیوش اینه نزولش. باید آدم ها به مرحله‌ای برسن که برای امام خودشونو فدا کنن. دقت میکنید؟ برای امام خودشونو فدا کنن. نگاه کنید امام صادق علیه السلام در مورد حضرت عباس چی میفرماد؟ در مورد حضرت عباس میفرماد که امام سجاد علیه السلام میفرماد که حضرت عباس فلقد آسره و ابلا و فدا اخاهو به نفسه. این کسیست که نفس خودشو فدایی امام حسین کردش، هرچی داشت و فدایی کردش. این اهمیت داره. امروز اگر ما این گونه بشیم، این فرهنگ در ما جریان پیدا کنه، این فرهنگ فرهنگیه که توش لقاء الله اتفاق میفته. نگاه این امام فرمود من کان فینا بازلن مهجته و موطنن علی لقاء الله نفسه. اول بذل مهجت بل لقاء الله. صحنه های لقاء الله یعنی صحنه های نصرت خدا. لقاء الله جایی که خدا داره دستش دیده میشه دیگه. شما یه خدا کمک کرد، هر جا نصرت خدا رو میبینید حساس شید اونجا. ما الان تو این چند هفته نصرت خدا رو دیدیم، حواستون باشه ما تو صحنه هایی هستیم که داره نصرت خدا دیده میشه، لقاء الله داره اتفاق میفته، صحنه های نصرت خدا داره دیده میشه. همین الانی که ما اینجا هستیم داره صحنه های نصرت خدا دیده میشه. هر چی آدما فرهنگ بذل مهجه، فرهنگ این که من فدای امام، نه امام فدای من. اون قوم بنی اسرائیل حرف بی ادبانه ای زد، گفت اذهب انت و ربک، تو و خدات برید، ما اینجا نشستیم، هر وقت اونا رو شکست دادیم ما بیایم. ما اینجوری نیستیم، به امام میگیم تو اینجا باش ما میریم. این میشه فرهنگ من برای امام، نه امام برای من. این فرهنگ جاری بشه آقا، صحنه های لقاء الله شروع میشه. صحنه های لقاء الله صحنه هاییه که دست خدا رو شما میتونید توش ببینید. خدا یهو میبینه تو کشور اونها یه آتش سوزی میشه، یهو میبینه فلان جا زلزله شد، یهو می دست یهو میبینه تی میفته، یهو میبینه که خداوند یه کاری بکنه. حالا اینا رو من عمدن دعا میکنم تو شب عاشورا که انشالله مثالی میگیم، ولی انشالله اینا بشه از اینجور چیزا. یهو میبینه تو کشور آمریکا نظر مالی ضرر هنگفت بکنن، اینها ان شاء الله اتفاقا براشون بیفته، ان شاء الله اونجا آتش سوزی های صورت بگیره، آتش سوزی های بشه، اونا به خودشون مشغول، طوفان های سهمگین در آمریکا شروع شه، اینا یهو دچار یه سری طوفان ها بشن. صحنه های لقاء الله توش این چیزاست. توش اینجا فکر نکنید اینا کمه. یه جا طوفان، اینا آیات قرآن، حضرت موسی که کاری کرد بر فرعون طوفان بزرگی نازل کرد. شالله تو آمریکا، تو اسرائیل طوفان، آتش سوزی، زلزله، سیل، از این اتفاقا شروع بشه اونجا افتادن. اینا میشه دست خدا. دست خدا قطعا دیده خواهد شد، به شرط اینکه ما تو فضای تسکیه باشیم، تو فضای فدا شدن برای اهل بیت باشیم. بعضیا وقتی این جنگا میشه ترسشون زیاد میشه، بعضیا میگن که خدا حتما میخواد دستشو دوباره نشون بده، دست قدرت خدا میخواد دیده بشه. نگاه کنید حضرت امیرالمومنین در خیبر رو چجوری بلند کرد. نگاه کنید در خیبر رو چجوری بلند کرد. خود ایشون بعدا میفهمند که لا به قوت جسمانیه، یه با قوت جسمم نبود، بل به قوت روحانیه، یه با قوت روحی این کار کرد. تو بعضی روایات میگن 40 ملک و خدا فرستاد به نصرت حضرت امیرالمومنین. خدا ملائکه رو به نصرت ما هم میفرسته، به شرط اینکه بذل مهجه کنیم. الان نیمه دوم نبرد عاشورا داره شروع میشه، یه نیمه تموم شدهش، حالا تو نیمه دوم هستی. مبارزه یه زمانی امام گفت هل من ناصر ینصرنی، کسی زیادی دیگه جوابشو نداد. تو بعضی روایات داریم که بعضی از این شهدایی که وقتی امام این جمله رو داشت میگفت شهید، تو روایات داریم زهیر و مسلم و اینا، این جنازه هاشون تکون داشت میخورد، جنازه هاشون یعنی حتی با اینکه کشته شده بودن هم میخواستن بلند شن بیان این کارو بکنن. اون موقعش که جواب نداد، ولی انگار امروز یه عده جواب دادن، الان یه عده میخوان این کارو بکنن. صحنه هنوز ادامه داره. به نظر ما نیمه دوم نبرد کربلا داره شروع میشه، ما فقط ذکر خاطره نباید بکنیم. نیمه دوم شروع شده، هممون وارد عاشورا خواهیم شد، هممون وارد این صحنه داریم میشیم. انگار امام حسین و یهودیا شهید کردن، حالا وقت انتقامشونه. به نظرم باید ازشون انتقام گرفتش. کسانی که امام شهید، الان نتانیاهو تو کربلا بود امام شهید نمیکرد؟ 100% میکرد. اویی که الان در به در دنبال فرزند امام حسین رو بکشه، اون موقع خود امام حسین هم میکشتش دیگه. پس ما اون کسانی که اون موقع شهید که همین الان با نسل همونا طرف هستیم. اون موقع اونها چون کم بودن یاران امام، امامو شهید کردن و یارانشو، حالا وقت انتقامش رسیده. انشالله انتقام اینها گرفته خواهد شد. ما انشالله در سال آینده محرم بعدی نرسیده، انشالله بعضی از اینا به درک واصل شده باشن. کم کم انشالله در چند تا محرم آینده مسیر اربعین بره به سمت قدس، انشالله بره به سمت قدس، شدنیه. این چیزا رو ما به نظرم هممون به چشم خواهیم دید یه روزی. فقط باید اهل بذل مهجه بشیم. دیشب گفتیم باید ابوالفضل العباس بشیم. ابوالفضل العباس بشیم، مطمئن باشین همتون اون روز خواهید دید که هممون اربعین که تمام میشه سر و انشالله مسیر رو عوض میکنیم به سمت قدس. این مسیر قدس باز خواهد شد، ولی به نظر سختی هایی داره. فکر نکنید ماجرای آسانی در راه پیش داریم. ما به نظرم اون روزای اصلی فرا رسیده. چند سال پرماجرا در پیش رو داریم، چند سال آینده چند سال پرمخاطره‌ای هستش، ولی قطعا صحنه های لقاء اللهه. نگران نباید باشیم، وقت انتقام از بنی اسرائیل فرا رسیده. اینا تا الان فقط فساد میکردن، حالا ایشالله شیعان امیرالمومنین وقتشه که انتقام بگیرن. ایشالله اون روز خواهیم دید هممون. هدیه پیشگاه امام حسین علیه السلام صلواتی بفرستیم. یه سلامی خدمت امام حسین بدیم و خدمت دوستان واگذار کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بریم در شب عاشورا همونجا خدمت امام سلام بدیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. بعد از 1400 سال اومدیم با امام حسین داریم عهد میبندیم. انشالله ما هم حاضریم بذل مهجه بکنیم. ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، السلام علی الحسین، و علی علی ابن الحسین، و علی اولاد الحسین، و علی اصحاب الحسین، و رحمت الله و برکاته. یه دیب بیشگاه امام حسین علیه السلام صلواتی بفرستیم.